اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در ادامه برنامه گزارش ها و خبرها در ارتباط با آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را خواهیم داشت. اما پیش از آن چند خبر مهم. شبکه تلویزیونی الجزیره می گوید که شمار تلفات انفجار دیروز در کابل افزایش یافته است. این انفجار که در پیش روی نظام قراول اول میدان هوایی نظامی کابل رخ داد، 14 کشته و 18 زخمی به جا گذاشته است. یک منبع طالبان هم به این شبکه تلویزیونی افزایش تلفات را تایید کرده. اکنون خبر رسیده که مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. زلمه خلیزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، گفته که در میان طالبان بر سر منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی اختلاف موجود است. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، خلیزاد در مصاحبه از واشنگتن از طریق تلفن گفته که اکثریت طالبان با منع کار زنان در نهادها و سازمانهای غیر دولتی ملی و بین‌المللی مخالفند. این مصاحبه امروز در صفحه اینترنتی شبکه تلویزیونی فرانس 24 نشر شده است. زلمه خلیزاد پس از 18 ماه مذاکره با طالبان در 29 ماه فوریه سال 2020 میلادی موفق به امضای توافق دوحه شد. به گفته خلیزاد، او تا هنوز با رهبران طالبان در تماس است. وزارت دفاع طالبان سخنان وزیر داخلی پاکستان را تحریک‌آمیز و بی‌اساس خوانده است. پیش از آن رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان دیروز یکشنبه در مصاحبه گفته که احتمال حمله به مخفیگاه‌های جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان وجود دارد. وزارت خارجه بریتانیا رسما اعلام کرده که واردات گاز مایع از روسیه را به حالت تعلیق درآورد. اقدامات مشابه توسط اکثر کشورهای منطقه بالکان نیز انجام شده است. وزارت امور خارجه بریتانیا دیروز در یک بیانیه اعلام کرده که برای جلوگیری از درآمدهای جنگ غیر موجه روسیه علیه اوکراین دست به این اقدام زده و از سایر کشورها هم انجام چنین کار را تقاضا کرده است. بریتانیا سال گذشته 75 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه به ارزش 3 میلیارد و 200 میلیون دلار وارد کرده. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اعتراضات شماری از افغانها در برابر قصر سفید در روز اول سال. معترضان چه تصمیم دارند؟ یکی از اشتراک کنندگان می گوید:
ما با جامعه جهانی را بفهمانیم، نکوهش کردن، تحریم کردن، این آیا که اعلامی مطبوعاتی شد کافی نباشه و قدم های بعدی ما میست که ما این صدا را صدای رساتر بسازیم و این صدای جهانگیر بسازیم. تصمیم عجلانه گرفته شدن در این مورد در رو تجدید نظر صورت گیرد.
اردوی اوکراین ده‌ها تیاره بی سرنشین روسیه را در جریان شب گذشته نابود کرده است. در لابلای برنامه خبری ورزشی از زبی شهزاد، گزارشگر ورزشی رادیو آزادی هم میشنوید
که در مهمترین بازی‌ها منچستر سیتی با اورتون 1-1 مساوی کرد.
در ادامه از آموزش و تحصیل رایگان از راه دور برای محصلان دختر در افغانستان گزارش داریم.
ما اکنون با شمار زیاد از پوهنتون‌ها در تماس هستیم. تلاش می‌کنیم که آنها یا با پوهنتون دیجیتال لیوال یکجا شوند یا همین سیستم ما را در وبسایت‌های پوهنتونشان به طور رایگان به کار ببرند.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی از میدان ورزش و برنامه جوانان هوای تازه به نشر می‌رسند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 دقیقه. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی با گزارش ها و خبرها از تحولات افغانستان و منطقه تا هفت شام با شماست. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. شماری از افغان ها در مقابل قصر سفید تظاهرات کردند. آنها محدودیت های طالبان بر تحصیل، کار و سایر فعالیت های دختران و زنان را اپارتاید جنسیتی خواندند. معترضان از ایالات متحده و جامعه جهانی خواستند تا در واکنش به ممنوعیت دختران و زنان هر گونه تعامل با طالبان را متوقف کنند و به نوبه خود تحریم های سختی را علیه آنها اعمال نمایند. این اعتراض ها دیروز به وقت امریکا و یک شنبه شب به وقت افغانستان برگزار شده بود. سخنگویان طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معترضان افغان در مقابل کاخ سفید در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا، ده ها افغان در اینجا گرده هم آمدند و محدودیت های اعمال شده سوی طالبان بر تحصیل، کار و سایر فعالیت های دختران و زنان در افغانستان را محکوم کردند. معترضان افغان که در مقابل کاخ سفید تجمع کردند از آمریکا خواستند تا زمانی که ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان برداشت نشود هر گونه تعامل با طالبان را متوقف کند. اسپوژما اکبرزی یکی از این معترضان بر رادیو آزادی گفت:
ما خواستیم صدای دختران و زنان افغان را برای آنها در آمریکا بلند کنیم، زیرا در افغانستان نه این فرصت برای آنها وجود دارد و نه زمینه آن فراهم است. این همچنان واضح است که به دلیل ترس از طالبان نمی توانند صدای خود را آنطور که لازم است بلند کنند.
مریم عزیزی یکی دیگر از معترضان در محل اعتراض به خبرنگاران گفت:
ما اینجا جمع شده ایم تا صدای زنان و دختران مظلوم افغانستان را به گوش جهانیان به ویژه مقامات عالی رتبه ایالات متحده آمریکا برسانیم، زیرا حق اساسی دختران و زنان افغان آموزش است که از آنها گرفته شده. ما می خواهیم دختران و زنان افغان هر چه زودتر به این حق اساسیشان دسترسی داشته باشند.
معترضان افغان که برای حمایت از حقوق دختران و زنان افغان در مقابل کاخ سفید آمده بودند از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و جامعه جهانی خواستند تا از زنان افغان حمایت کنند. این در حالی است که رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان گفته است که صدای دختران و زنان افغان را میشنود و در کنار آنان میایستد. او در توییتر خود نوشته است که با تمام توان تلاش میکند تا حق تحصیل و کار را برای دختران و زنان افغان بازگرداند. معترضان که در مقابل کاخ سفید تجمع کرده بودند در قطعنامه تاکید کردند که تا پایان یافتن تمام موانع و محدودیت‌های اعمال شده بر دختران و زنان افغان تمام روابط با رهبران طالبان باید قطع شود. در این قطعنامه خواسته شده سفر تمامی رهبران طالبان ممنوع شود، تمامی دفترهای خارجی آنان و سرمایه‌گذاری‌های رهبران طالبان در خارج از کشور بسته شود. ما از طالبان در مورد انتقادهای معترضان سوال کردیم اما سخنگویان آنها پاسخ دادند. انتقادها از طالبان پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دختران و زنان در 29 قوس و 3 روز پس از این تصمیم ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان های غیر دولتی افزایش یافته است. طالبان پیش از این مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم را نیز تعطیل کردند و در بسیاری از اداره های دولتی از رفتن دختران و زنان افغان به کار و برخی مکان های عمومی دیگر نیز جلوگیری کردند. پیش از این نیز تظاهرات و اعتراضات مختلف علیه طالبان در داخل افغانستان راندازی شد که طالبان با معترضان از خشونت کار گرفتند. طالبان متهم بر رفتار دوگانه با دختران و زنان هستند و به بهانه های مختلف محدودیت های شدید را بر تحصیل، کار و سایر فعالیت های اجتماعی آنان وضع کردند.
شما شنیدید که شماری از افغان ها در مقابل قصر سفید تظاهرات کرده و محدودیت های طالبان بر تحصیل، کار و سایر فعالیت های دختران و زنان را اپارتاید جنسیتی خواندند. اما اشتراک کنندگان این گردهمایی چه می خواهند؟ همکارم مرسلین ارسلا در این رابطه با فضل وهاب ممتاز، فعال مدنی و از اشتراک کنندگان این گردهمایی صحبت کرده و ابتدا از وی این سوال را پرسیده است. آقای ممتاز میگوید:
جامعه افغانا که در سه ایالت متحده امریکا که زندگی میکنن، در مریلند و ورجینیا و دی سی، اینا یک جا شدن و تصمیم به این شد که علیه از این تصمیم صدای خدا بلند کنیم و جامعه جهانی و به همگی نشان بدیم که و این تصمیم به هیچ صورت قابل قبول نیست به افغانا، چون تعلیم حق مسلم و حق بنیادی و شرعی و دینی و مسلم چی مرد و چی زن است. و ما این موضوع را درک میکنیم، فکر میکنیم که تعلیم خانما به یک جامعه سالم، سلیم و متدین و مترقی خیلی ضرور است.
البته دیروز وقت امریکا روز اول سال میلادی بود و در ایالات متحده امریکا و در اکثریت کشورها رخصتی بود. چرا شما این روز را انتخاب کردین به خاطر تجمعیتان و اعتراضتان؟
چند موضوع بود. یکی موضوع استجالت موضوع که بود و ما نشان میدیم به دنیا که شاید به دیگه دنیا سال نو باشن، به دیگه مردم سال نو باشن، روز خوشی باشن، لیکن از ما دل ما از غم پرستن. خواهرای ما، دخترای ما، مادرای ما، اینا از وظیفه، از کار، از تعلیم محروم شدن و حتی مثل یک بندی در قفس زندگی میکنن. شاید با دیگه مردم سال نو شاید سال خوشی باشه، روز خوش باشن و روزای خوشی باشن، لیکن با ما این روزها روز خیلی دردآور باشن.
یک انتقاد از ایالات متحده امریکا و در مجموع از جامعه جهانی است که در برابر اقدامات اخیر حکومت طالبان در برابر زنان، آزادی های زنان، تعلیم زنان و کار زنان تنها به انتقاد و تنها به دادن اعلامیه های اکتفا کردند. به نظر شما نیاز چی است؟ هدف بعدی شما چی است؟ چی بخواین از جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا تا در برابر اقدامات طالبان چگونه یک موضع اختیار کنند که نتیجه بده؟
این قطعنامه‌ای که امروز هم صادر شد و قطعنامه‌ای که ترتیب شده بود و به خوانش قرار گرفتن، یکی از موضوعات خیلی مهمی بود که ما باید تنها به تحریم کردن و تنها به نکوهش کردن قناعت نکنیم. اقدامات عملیه که فشارش احساس شون، تاثیرگذار باشن، خواهن ازی بودیم. ما با جامعه جهانی را بفهمانیم نکوهش کردن، تحریم کردن، اینا یا که اعلامیه مطبوعاتی شاید کافی نباشن و کافی نیستن. قدم های بعدی ما میست که ما این صدا را صدای رساتر بسازیم و این صدا را صدای جهانگیر بسازیم که به تمام دنیا پخش شون و از این طریق بود، از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق رادیوی وزین شما، از طریق دیگه شبکه‌ها بتونیم که صدای خانما و خواهرها ما را به تمام دنیا برسانیم و تصامیم جاهلانه عجولانه گرفته شدن در این مورد در تجدید نظر صورت گیرد.
فضل وهاب ممتاز، فعال مدنی و یکی از اشتراک کنندگان تجمع دیروز در برابر قصر سفید بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. اردوی اوکراین میگوید که ده ها تیاره بی‌سرنشین روسیه را در جریان شب گذشته نابود کرده است. به گفته مقام های اوکراینی دست کم 20 تیاره از این نوع در فراز پایتخت کیف هدف گرفته شده. امریکا و متحدان غربی اوکراین بیشتر در تقویت نیروهای دفاعی این کشور همکاری مالی و نظامی میکنند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اردوی اوکراین صبح امروز اعلام کرد که در جریان شب گذشته 44 تیاره بی‌سرنشین روسیه بر مناطق مختلف این کشور حمله کردند که همه ایشان نابود شدند. با گفته اوکراین این حملات بر شهرهای مختلف از جمله کیف در جریان دیشب به اجرا گذاشته شد. مقام‌های اوکراینی تایید کردند که تنها یک جوان 19 ساله در این حملات زخم برداشته است. با گزارش بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌ها در کیف تایید کردند که روسیه ظاهراً یک شفاخانه کودکان را در شهر جنوب شرقی خرسون هدف حمله قرار داده، اما این گزارش به صورت مستقلانه تایید نشده است. بر اساس گزارش‌ها در این حملات روسیه بیشتر از تیاره‌های بی‌سرنشین به نام شهید ساخت ایران استفاده شده است. آمریکا و متحدان غربی اوکراین صدها میلیون دلار کمک نظامی را با این کشور فراهم کردند تا در جریان جنگ با روسیه از خودش دفاع کند. یکی از اهداف کمک‌ها هم تقویت نیروی دفاع هوایی اوکراین عنوان می‌شود. کنگرس ایالات متحده حدود 10 روز پیش لایحه بودجه سال 2023 را تصویب کرد که در آن کمک 45 میلیارد دلاری به اوکراین نیز شامل است. با این همه میدان‌های جنگ در اوکراین داغ است و دیروز و با آغاز سال نو میلادی حملات سنگین راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین از سوی روسیه بر اوکراین ادامه یافت. در همین روز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی به مناسبت سال نو اشاره به این داشت که جنگ ادامه خواهد یافت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اظهارات پوتین را رد کرده و خواهان اتحاد در کشورش شده است. اکنون جنگ اوکراین وارد 11 ماه شده و نام از خاموشی نمیگیرد. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدریستیس های اردوی آمریکا در ماه نوامبر پارسال گفت که به اساس تخمین او 200 هزار نیروی نظامی از اوکراین و روسیه در جنگ کشته یا زخمی شدند. او همچنان آمار تلفات غیر نظامی را حدود 40 هزار تن عنوان کرده و گفته است که این بحران به صورت نگران کننده ادامه دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حال همکارم زبی شهزاد چند خبر ورزشی را تقدیمتان می کند.
مراسم خاکسپاری پله روز سه‌شنبه انجام می شود. پله اسطوره فوتبال جهان با عمر 82 سالگی به تاریخ 29 دسامبر سال 2022 وفات کرد. پس از مرگ وی برزیل 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. مراسم خاکسپاری وی در شهر زادگاهش سانتوس برگزار می گردد. این مراسم از ساعت 10 صبح با وقت برزیل آغاز می شود و قرار است که 1 شب و 1 روز یعنی 24 ساعت طول بکشد. پله نخستین فوتبالر تاریخ است که موفق شد 3 بار قهرمان جام جهانی فوتبال شود. لیگ برتر فوتبال انگلستان امشب با انجام بازی میان لیورپول و برنتفورد انجام می شود. لیورپول در این فصل از لیگ برتر از مجموع 16 بازی تا به حال 8 پیروزی داشته، 4 مساوی و 4 شکست را تجربه کرده است و با 28 امتیاز در جایگاه 6 جدول قرار گرفته است. اما تیم برنتفورد 17 بازی انجام داده و تنها 5 پیروزی داشته است. این تیم با 23 امتیاز در مکان 10 جدول قرار دارد. همچنان شب گذشته 7 بازی در این لیگ انجام شد که در مهمترین بازی ها منچستر سیتی با اورتون 1-1 مساوی کرد، منچستر یونایتد 1-0 تیم وولفز را شکست داد، آرسنال 4-2 از سد برایتون عبور کرد و اما چلسی با ناتینگهام فورست 1-1 مساوی کرد. در جدول آرسنال با 43 امتیاز صدرنشین است، منچستر سیتی با 36 امتیاز دوم می باشد و نیوکاسل یونایتد با 34 امتیاز سوم است. هفته 17 لیگ 1 فرانسه با انجام 4 بازی امشب پیگیری می شود که استراسبورگ با تروا دیدار می کند، لیل با رنس رقابت دارد، مونپلیه با مارسی به میدان می رود و رن با نیس رویارویی می کند. اما شب گذشته پاری سن ژرمن صدرنشین این لیگ در برابر تیم رد دومی لانس 3-1 شکست خورد. موناکو حریفش برست را 1-0 مغلوب کرد و تولوز موفق شد که با 2 گل آژاکسیو را شکست بدهد. در جدول این لیگ پاریس سن ژرمن با 44 امتیاز صدرنشین است، لانس با 40 امتیاز دوم می باشد و مارسی با 33 امتیاز سوم است. پیراهن‌های کریستیانو رونالدو در عرض 1 ساعت فروخته شد. باشگاه النصر عربستان پس از قرارداد با این ستاره پرتغالی فوتبال جهان تعداد زیاد از پیراهن‌های وی را به بازار عرضه کرد و همه پیراهن‌ها با قیمت 122 دلار آمریکایی در عرض 1 ساعت به فروش رسید. مسئولین باشگاه النصر گفتند که به زودی پیراهن‌های بیشتر آماده فروش خواهند بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در ادامه برنامه از آموزش و تحصیلات رایگان از راه دور برای مسئلان دختر در افغانستان بشنوید. در این باره تا دقایق بعد، اما پیش از آن نزدیک به 3 هفته می شود که از رسیدن بسته های آبی ده ها میلیون دلاری به افغانستان ظاهراً به صورت رسمی خبر نیست. در افغانستان بانک مرکزی تحت کنترل طالبان قبل از این هر هفته به شکل متواتر پس از رسیدن این بسته به عنوان کمک بشری به افغانستان اعلامیه پخش می کردن. این که چرا بیشتر در این گزارش می شنوید.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط تابستان 2021 و به وجود آمدن بحران اقتصادی در این کشور، تقریبا هر هفته حدود 40 میلیون دلار به عنوان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان می‌رسید. در افغانستان بانک یا بانک مرکزی تحت کنترل طالبان بعد از هر بار دریافت این پول در وبسایت رسمی خود و همچنان حساب توییتریش اعلامیه و خبر دریافت 40 میلیون دلار را نشر می‌کرد، بیان که در مورد منبع کمک کننده جزئیات بدهد. اما از 14 دسامبر 2022 تا کنون هیچ خبری از سوی افغانستان بانک در مورد رسیدن این پول نشر نشده است. بانک مرکزی افغانستان و سخنگویان حکومت طالبان با تماس‌های مکرر به سوالات رادیو آزادی در مورد رسیدن و یا نرسیدن بسته‌های پول نفت پاسخ ندادند. اما یک منبع در افغانستان بانک به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش گرفته شود با فرستادن پیام به رادیو آزادی نوشته است: شما می‌توانید آخرین معلومات را از صفحه توییتر ما دریافت نمایید. هر زمان که بسته کمک‌های نقدی به افغانستان مواصلت می‌کند ما نشر می‌کنیم. در صفحه توییتر بانک مرکزی افغانستان آخرین معلومات در مورد رسیدن بسته کمک 40 میلیون دلاری در 14 دسامبر سال 2022 منتشر شده. حکومت طالبان در مورد احتمال تعلیق این کمک‌های نقدی رسماً چیزی نگفته است، اما این احتمال مطرح می شود که شاید قطع یا تعلیق احتمالی این کمک های هفتوار به وضع محدودیت های تازه طالبان بر آموزش های عالی زنان و توقف کارشان در مؤسسه های غیر دولتی رابطه داشته باشد. حکومت طالبان به تاریخ 20 دسامبر سال 2022 دروازه پانتون ها را بر روی دختران بست. در ادامه وضع محدودیت‌های اداره به رهبری طالبان به تاریخ 24 دسامبر 2022 زنان و دختران را از کار کردن در مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی مستقر در افغانستان منع کرد. این ممنوعیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان نکوهش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت و شماری از مؤسسات و نهادهای بین‌المللی مانند مؤسسه نجات کودکان، پاملرن کمیته مهاجرت ناروی، ورلد ویژن و شماری دیگر در واکنش به این اقدام فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر پارسال گفته بود که طالبان تصمیم خود مبنی بر محروم کردن دختران از تحصیل را باید تغییر دهند. در غیر آن این تصمیم آنان بهای را به همراه خواهد داشت. آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی میگوید ممکن است آمریکا قطع این پول را به عنوان ابزار و فشار بالای حکومت طالبان استفاده کند.
ایالات متحده آمریکا به عنوان مرکز دموکراسی میتواند که ارزش‌های خود پاس بدارم، از جمله حقوق زن، حق تحصیل زنا، عدالت، دموکراسی و اکثر ارزش‌های عام بشری که در اعلامیه حقوق بشر است و همچنان در کنوانسیون های بین المللی که افغانستان رو امضا کرده. اما ای که بسته های کمک پولی را به قطع میکنن شاید باعث یک افزار برای فشار بالای حکومت موجود موقت افغانستان این کار انجام بدن.
سبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این کمک ها به رادیو آزادی گفت:
بشری مرستی دغه امارات تا نه راځي، نه امارات پلاس کې ورکول کی هغه
کمک های بشری به امارات نمی آید، نه هم به دست امارات داده می شود. پول به خاطر تمویل ملی آن مؤسسات می آید که کمک های خیریه می کنند و آنان هم باید سال یک بار به وزارت اقتصاد گزارش بدهند. طرز العمل است و مطابق آن از آنان گزارش گرفته می شود.
خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که از آغاز این امدادرسانی به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک بشری به این کشور فراهم شده است. کشورهای تمویل کننده که مانند دیگر کشورهای جهان تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند نیز تاکید می کنند که پول نقد را در اختیار طالبان قرار نمی دهند و کمک ها را برای کسانی فراهم می کنند که نیاز شدید و فوری به آن دارند. بر اساس گزارش ها این کمک های نقدی به یک بانک تجارتی به نام بانک بین المللی افغانستان تحویل داده می شود. چگونگی مصرف کمک های نقدی تا هنوز مبهم مانده، اما چیزی که واضح است این است که حکومت طالبان و بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل آن تا کنون صدها میلیون دلار را برای حفظ ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی در بازار آزاد به فروش رساندند. پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر هم در گزارش خود که به تاریخ 3 اکتبر 2022 نشر کرده بود گفته بود که آمریکا پس از ماه آگوست سال 2021 به افغانستان 1.1 میلیارد دلار کمک فراهم کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
پس از بسته شدن دروازه پانتون‌های خصوصی برای دختران، یک پانتون دیجیتال می‌گوید که برای دانشجویان محروم از تحصیل دوره آموزشی رایگان آنلاین را فراهم می‌کند. نور رحمان لیوال، مؤسس پانتون خصوصی دیجیتال لیوال، می‌گوید که آنها سرگرم گفتگو با سایر پانتون‌های خصوصی در این موردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که حکومت طالبان پوهنتون‌ها را برای دختران بستند، مسئولان پوهنتون خصوصی دیجیتال لیوال می‌گویند که برای دانشجویان محروم از تحصیل فرصت تحصیل آنلاین را فراهم می‌کنند. نور رحمان لیوال، مؤسس و توسعه دهنده این پوهنتون، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت از سایر پوهنتون‌ها در افغانستان و کادرهای علمی خواستند تا با آنها بپیوندند. آقای لیوال گفت که این برنامه رایگان است و مواد درسی در وبسایت این پوهنتون و دیگر پوهنتون‌ها قابل دسترس خواهد بود.
ما در حال حاضر به خاطر تأسیس پوهنتون آنلاین مصروف ایجاد نصاب درسی و جذب کادرهای اکادمیک هستیم. از محصلین می‌خواهیم تا با ثبت نام در وبسایت رشته‌هایشان را مشخص بسازند تا ما آن را فراهم بسازیم. ما اکنون با شمار زیاد از پوهنتون‌ها در تماس هستیم. تلاش می‌کنیم که آنها یا با پوهنتون دیجیتال لیوال یکجا شوند یا همین سیستم ما را در وبسایت‌های پوهنتونشان به طور رایگان بکار ببرند.
آقای لیوال گفت که پیش از این سیستمی را برای دانش آموزان مکتب ها نیز فراهم کرده بودند و برای دانش آموزان و دانشجویان سند رسمی فراغت نیز داده خواهد شد. شماری از دانشجویان از این برنامه استقبال می کنند، اما می گویند که فراهم کردن امکانات برای دسترسی به این سیستم دشوار است. آقلا مایار، دانشجوی طب، به رادیو آزادی گفت
دسترسی به درس های آنلاین مشکل است. مثلا در کابل وجود اینترنت، داشتن اینترنت، درس های آنلاین اینترنت قوی کار داره. پس مسئولینی که در اطراف هستن، اونا چطور میتونه به درس ها دسترسی پیدا کنه؟ اما باز هم میگم از این که وقتی مسئولین ضایع شوه، درس های آنلاین یک گزینه خوب است.
برخی از آگاهان امور آموزشی هم از راه اندازی برنامه های درسی آنلاین برای دانشجویان دختر و محروم از تحصیل ستایش می کنند، اما می گویند که این گزینه نمی تواند جایگزینی برای درس های حضوری باشد. صدیق پتمن، یکی از این آگاهان و معین سابق وزارت معارف، به رادیو آزادی گفت
ما از تلاش و دلسوزی مؤسسات سپاسگزاریم که به همچو راه‌های بدیل فکر میکنند، ولی راه‌های بدیل راه حل نیست برای یک ملت. دیگه یک ملت زندگی میکنه. موضوع از چند نفر نیست که ما و شما برای دو شرایط تدریس آنلاین نمساعد بشه. موضوع سرنوشت یک ملت است که این سرنوشت مربوط میشه به تعلیم تربیت دختران. از این خاطر ما خواهش میکنیم که شرایط برای تدریس حضوری مهیا شوه و راه‌های گریز فالیده نشوه برای این کار.
این در حال است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تاریخ 29 قوس دروازه های پوهنتون‌ها را برای دانشجویان دختر در افغانستان بستند. طالبان پس از آغاز حاکمیت دوبارهشان مکتب‌ها را نیز برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و بیشترین محدودیت‌ها را بر زنان و دختران وضع کردند. این محدودیت‌ها واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته، اما طالبان تا به حال اقدامی برای برداشتن این محدودیت‌ها نکردند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم. از شما میخوام که منتظر نباشید که جهان برای ما کاری بکنه. جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. باید مرد و زن افغان در مقابل ظلم طالب استادگی کنیم و از جهان میخوام که اگر از ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان با اونها کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست باید به طالبان فشار وارد کند. دخترای طالبان را که در کشورهای خارجی تحصیل میکنن باید از دانشگاه کشورهای خارجی اخراج شوند تا با ما هم درد شوند.
من یک تن از استادان دانشگاه هستم و در پای مسدود شدن دانشگاه خیلی متاثر شدم. من نمیتونم اصلا گپ بزنم از این حالت که امروز بالای ما آورده ای.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوء سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه دو برنامه هفتگی، برنامه از میدان ورزش و برنامه جوانان هوای تازه تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. شبکه تلویزیونی الجزیره میگوید که شمار تلفات انفجار دیروز در کابل افزایش یافته است. این انفجار که در پیش روی نظام قراول اول میدان هوایی نظامی کابل رخ داد 14 کشته و 18 زخمی به جا گذاشته است. یک منبع طالبان هم به این شبکه تلویزیونی افزایش تلفات را تایید کرده است. تاکنون کسی و یا گروه مسئولیت آن را در خبر تازه این است تا که مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. زلمه خلیزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان گفته که در میان طالبان بر سر منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی اختلاف موجود است. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، خلیزاد در مصاحبه‌ای از واشنگتن از طریق تلفن گفته که اکثریت طالبان با منع کار زنان در نهادها و سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی مخالفند. این مصاحبه امروز در صفحه اینترنتی این شبکه تلویزیونی نشر شده است. وزارت دفاع طالبان سخنان وزیر داخلی پاکستان را تحریک‌آمیز و بی اساس خوانده است. پیش از آن رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان دیروز یکشنبه در مصاحبه گفته که احتمال حمله به مخفیگاه های جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان وجود دارد. وزارت خارجه بریتانیا رسما اعلام کرده که واردات گاز مایع از روسیه را به حالت تعلیق درآورد. اقدامات مشابه توسط اکثر کشورهای منطقه بالکان نیز انجام شده است. وزارت امور خارجه بریتانیا دیروز یکشنبه در یک بیانیه اعلام کرده که برای جلوگیری از درآمدهای جنگ غیر موجه روسیه علیه اوکراین دست به این اقدام زده و از سایر کشورها هم انجام چنین کاری را تقاضا کرده است. و یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی میگوید که با ایالات متحده درباره احتمال اجرای یک مانور نظامی سرگرم گفتگو است. او امروز در مصاحبه با روزنامه چوسان ایلبو گفته که در این مانور نظامی از سلاح‌های گوناگون به شمول سلاح هسته‌ای استفاده خواهد شد. رئیس جمهور کره جنوبی هدف این تمرینات نظامی را تقویت اقدامات پیشگیرانه خوانده است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوار هستم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخود مصاحبه مشنوی در رابطه برا اندازی مسابقات انتخاباتی فدراسیون بدمنتون افغانستان
حدود 1-8 نفر بازیکنان داریم که از 9 ولایتاش اشتراک میکنن به جمله کابل، هرات، بامیان، مزار شریف.
محمد اعظم کوهی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان در رابطه با فعالیت‌ها و تاریخچه ورزش وزنه‌برداری در افغانستان برایتان معلومات می‌دهد.
فدراسیون وزنه‌برداری یکی از فدراسیون‌های اساسی المپیکی است که در چوکات ریاست جمهوری تربیت بدنی ورزش و کمیته ملی المپیک در سال 1360 رسماً فعالیت خود آغاز نموده.
و در اخیر برنامه گلاب‌الدین خپلواک عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات از تازه‌ترین رویدادهای ورزشی در آن ولایت برایتان می‌گوید.
مسابقات فوتسال اتحادیه مکاتب خصوصی بود که بین مکاتب خصوصی ولایت هرات با همکاری ریاست تربیت بدنی و همچنین اتحادیه مکاتب خصوصی برگزار شده بود.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در نخست هم گفتیم قرار است فدراسیون بدمنتون افغانستان تا چند روز آینده رقابت های انتخاباتی بدمنتون را در کابل راه‌اندازی کند. در این مورد با ارشاد الحق سرپرست این فدراسیون مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با راه‌اندازی این رقابت ها پرسیدم.
در سال 2023 ماه جنوری ان شاء الله الرحمن بازی های منتخبه فدراسیون بدمنتون داریم. ان شاء الله حدود 1-8 نفر بازیکن داریم که از 9 ولایت اشتراک میکنن به جمله کابل، هرات، بامیان، مزار شریف و دیگه ولایت ها در این بازی ها اشتراک میکنن و این بازی ها در 3 کتگوری انجام میشه. یک کتگوریش اندر 16 است، دوم کتگوریش اندر 19 است و کتگوری سوم بزرگسالان است.
هدف از راه‌اندازی از این مسابقات انتخاباتی چی است؟ آیا ولایت های دیگه هم به تعقیب از این برگزار میشن مسابقات انتخاباتشان یا نه؟
هدف عمده شمی است که در این استعدادهای نو ما فدراسیون جای بتیم و به تیم ملی برای چانس و یا تیم ملی بیاین و ما که سرپرستی فدراسیون گرفتیم فن سابق هم همین ولایت ها بودن، در اینجا فعال نماینده ها داشتیم و نمایندگی داشتیم، از این ولایت ها نماینده ها داشتیم، از دیگه ولایت ها ما در آینده پلان داریم. فعلا ما دو جا نماینده ها بازیکنان داریم، فعلا همین ولایت هست در مسابقات اشتراک میکنن و بینشان منتخب تیم ملی یا را پیدا میکنن و ملی میبوشن انشاءالله.
خب دلیل از اینکه تا فعلا در دیگه ولایت ها نماینده نبوده چی بوده؟
کسی شما میفهمین بازی بدمنتون در اوتدور نمیشه، در ایندور میشه و در امین ولایت ها ما جمنازیم داشتیم و همین باعث شد که جمنازیم در دیگه ولایت ها نبودن. اما فقط در امین ولایت نماینده ها داریم و جمنازیم داریم، بازیکنام از این ولایت ها. فعلا ما در تربیت بدنی و المپیک مطمئن صاحب و دیگه همکارا تماس است. کوشش ما همی است که در دیگه ولایت ها جمنازیم هایی که به دست تربیت بدنی است میخواییم در جه نماینده ها و نمایندگی ها فعال بکنیم و این بازی بدمنتون بدیم در مساحاتی که ما بازیکنان نداشتیم و اونجا توانمندی بود و جای بود مگم کار نشده بود. ما میخواییم که در ولایت ها هم بازی بدمنتون هم رویش بسازیم.
در حال حاضر چی تعداد اعضا دارین در بخش فدراسیون بدمنتون در این نوع ولایت و فعالیتاشون چگونه پیش میره؟
به تعداد 111 نفر ما فعلا جذب بدیم در کابل که تنها در کابل 111 نفر هستن و تعداد بام که ولایت های ما فعالی ولایت ما هرات است که در اوجه تقریبا به حدود 20 نفر داریم و در دیگه ولایت ها فعالیتشان خوب است، مناسب است، مگم اینکه فعال نیستن. در حدود 10 نفر و 8 نفر ما بازیکنان دیگه در می جمله که به ولایت ها هستن ما داریم و هدف امده ما می است که ما منتخبه را می گیریم. یعنی در حدود 50 نفر در می سه کتبری ما تو ملک می داشت باشیم و بعد از دو پلان ما می است که ایشیا چمپینشیپ است که در دبی برگزار می شنم می خواهیم مادگی و او داشته باشیم. پیش از او بازیکنان ما در این سابقات شده بکنند که در دبی برگزار می شد در می سابقات.
تا فعلا در مسابقات دبی از افغانستان دعوت شده که باید ورزشکارا در بخش بدمنتون بازی بکنن؟
هر سال که ایشیا چمپینشیپ برگزار می شدن با دو نهادهای اینترنشنال ممبرشیپ اسکولرشپ داریم. یک برمنگهام ورلد فدریشن است، سازمان جهانی است، دو نهاد ما کشم سفت هستیم، برمنگهام ایشی است که به سطح آسیان نمایندگی دارن. هر مسابقات را که برگزار میکنند ما دو حد داریم. مثلا سال قبل هم ما اشتراک مشترکین از قبل از افغانستان داشتیم و فعلا این سال هم انشاءالله خواهد اشتراک داشت از فدراسیون بدمینتن افغانستان.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید که محمد اعظم کوهی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان در رابطه با فعالیت‌های وزنه‌برداری و تاریخچه این ورزش در افغانستان برایتان معلومات می‌دهد.
فدراسیون وزنه‌برداری یکی از فدراسیون‌های اساسی المپیکی است که در چوکات ریاست جمهوری تربیت بدنی ورزش و کمیته ملی المپیک در سال 1360 رسماً فعالیت خود آغاز نموده. از همون تاریخ به بعد تمرینات فدراسیون وزنه‌برداری تحت نظر مربی‌های مجرب ادامه داشته. فدراسیون وزنه‌برداری در تمام رویدادهایی که از طرف فدراسیون بین‌المللی و آسیایی وقتاً برگزار شده به عنوان نمایندگی از افغانستان شرکت نموده که دستاوردهای فدراسیون وزنه‌برداری از مسابقات بیرون مرزی بیشتر از 50 مدال طلا و نقره و برنز از برنامه‌های بین‌المللی آسیایی و مسابقات دوستانه میباشد. پس مثل شما آگاهی دارید مسابقات انتخاباتی تیم ملی وزنه‌برداری با اشتراک بیشتر از 100 ورزشکار از 7 ولایت قبل در کابل برگزار شده بود که 60 تن ورزشکارا در بخش بزرگسالان و جوانان انتخاب شدند. تمرینات اعضای تیم ملی در زال مرکزی فدراسیون وزنه‌برداری همه روزه قبل از ظهر و بعد از ظهر ادامه دارد. قسمی که شما آگاهی دارین فدراسیون‌های ورزشی المپیکی هر 4 سال بعد انتخاباتشون برگزار میشه. قرار است تاریخ 4-6 جنوری 2023 انتخابات ریاست فدراسیون وزنه‌برداری آسیا، رهبری فدراسیون وزنه‌برداری آسیا و کمیته های تکنیکی اگزکتیو بورد، کمیته سیهی و کمیته ریسرچ تحقیقات علمی فدراسیون وزنه‌برداری انتخاباتش در شهر دوحه کشور قطر برگزار میشه که در این انتخابات تمام اعضای عضو فدراسیون وزنه‌برداری آسیا شرکت میکنن و تعداد هم در این کمیته ها که کاندید هستن اونا هم در این برنامه شرکت میکنن که کمیته ها هم تمام کمیته هایشان انتخابی است. با ما اساس رئیس فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان در این برنامه شرکت خواهد کرد و نمایندگی از افغانستان در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه‌برداری آسیا و سایر کمیته هایش با عنوان مسئول فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان رای خواهد داد و خود در چندین کمیته کاندید است. ببینیم که انشاءالله خدا بخواهد چی خواهد شد. آمادگی های سفر هم گرفته شده.
شنونده های عزیز، با سلسله نشر گزارش های ورزشی از فعالیت ها و رویدادهای های ورزشی در ولایت های مختلف افغانستان در برنامه کنونی توجه کنید که گلاب‌الدین خپلواک آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات از رویدادهای های تازه ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
مسابقات و همچنین فعالیت های هفته گذشته ما در ریاست تربیت بدنی و ورزش مسابقات فوتسال اتحادیه مکاتب خصوصی بود که بین مکاتب خصوصی ولایت هرات با همکاری ریاست تربیت بدنی و همچنین اتحادیه مکاتب خصوصی برگزار شده بود که سرانجام این مسابقات هفته گذشته با پیروزی مکتب سالار به پایان رسید و همچنین 12 دوره مسابقات تنیس بزرگسالان هم خاطر انتخاب تیم منتخب ولایت هرات مسابقات انتخابی تنیس هم برگزار شد که در این تقریبا در حدود 25 تنیس باز شرکت کرده بودند که 7 نفر از این ورزشکارا توانستن عضو تیم منتخب هرات شوند. همچنین ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات در سطح افغانستان مقام اول در ادارات ورزش کشور کسب کرد به خاطر برگزاری فعالانه مسابقات و همچنین برنامه‌های ورزشی در ارزیابی که در مرکز کشور شد. ولایت هرات با گزارشی که در سال گذشته داشت با راه‌اندازی 220 برنامه ورزشی از جمله ورکشاپ‌ها، سمینارها، مسابقات، همایش‌ها و همچنین برنامه‌های
های ورزشی در سطح شهر و ولسوالی ها توانست مقام اول در سطح افغانستان در ادارات دولتی بگیره که خوشبختانه از طرف کمیته ملی المپیک و همچنین ریاست عمومی تربیت بدنی ورزش افغانستان جوایز نقدی و مادی و معنوی به ریاست تربیت بدنی ورزش هرات تعلق گرفت و برنامه دیگه که ما در هفته گذشته داشتیم سفر رئیس عمومی تربیت بدنی ورزش و هم و هیئت همراهشان به ولایت هرات بود جهت تقدیر و از زحمات ریاست تربیت بدنی ورزش هرات که تیم محفلی که از طرف فدراسیون های مختلف ورزشی در ولایت هرات راه اندازی شده بود از ریاست تربیت بدنی ورزش هرات تشکر و قدردانی شد و همچنین در هفته گذشته سمینار آموزشی قوانین داوری در فدراسیون تکواندو در بیوتی هرات برگزار شد که در این سمینار بیشتر از 50 مربی و همچنین داور فدراسیون تکواندو شرکت کرده بودند که مسابقات این سمینار با حمایت و همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات در مقر ریاست تربیت بدنی برگزار شد و همچنین لیگ فوتسال ولسوالی زندجان هم در هفته گذشته افتتاح شد که در این لیگ 10 تیم از خلیجات مختلف ولسوالی زندجان حضور داشتند که قرار است تا یک ماه دوام پیدا کند.
شنونده های گران قدر برنامه از میدان ورزش، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض از جوانان در یک رشته درس می خوانند و در رشته دیگر کار می کنند؟ جوانانی که در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان ترنر در امور کاری انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهایی که رو به توسعه هستند، جوانان آن باید در شغل خود دارای مهارت‌های کافی باشند تا بتوانند در کمترین زمان با بیشترین بهره‌وری فعالیت خود را انجام دهند. اما در افغانستان بعضی جوانان در یک رشته درس می‌خوانند و در یک رشته دیگر کار می‌کنند که بدون مهارت و تخصص در یک مسلک جوانان را با چالش‌های زیاده روبرو می‌سازد، حتی که جوانان به بدترین شکل بیکار می‌مانند. جمشید امیری یک تن از فارغین رشته اقتصاد و فعلا کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او میگوید برایش بسیار مشکل است که در رشته تحصیلی خود کار نمی کند.
بر من بسیار سخت است چون من در یک بخش درس خواندیم، زحمت کشتیم و کار میکنم در یک رشته دیگه و دو چیزی بسیار متضاد از همدیگر و این بر من مشکل ساز است و من نمیتونم که در رشته که درس خواندیم تجربه به دست بیارم یا در او عرصه پیشتر برم و تخصص پیدا بکنم. دیگه این بر من یک مشکل بسیار جدی را هم در برنامه‌ریزی زندگی ما به بار میاره و هم در رشته که ما درس خواندیم. نه تنها ما هر جوان و هر کسی که در یک رشته درس خوانده باشد، تخصص به دست آورده باشد، اما کار بکنه در یک چیز دیگه، ببینین که نتایج و خروجی کار چقدر منفی میشه و چقدر ضربه میزنه.
جمشید همچنان میافزاید برای نسل جوان یک پلان منظم وجود ندارد و برنامه ریزی خوب به آینده ندارند.
یک برنامه عمومی برای کار جوانایا در کل یک پلان منظم بر آینده فردی بر جوانا، بر یعنی یک پلان منظم بر 10 سال و 5 سال آینده اصلا وجود نداره، یا همین انرژی و پتانسیل که در جوانا هست چگونه مدیریت شود، چگونه استفاده شود که بعد همین مطابق رشته کار کردن هم شامل ازی میشه که باز دو فرصت های شغلی و کاری ایجاد شود و هر کس در رشته خود کار کنه و در مون رشته کدر یا متخصصین باشد.
جوانان که در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند با آینده خود ضربه بزرگ وارد می کنند. مهدی نظری به این باور است و ای می گوید در رشته‌ای که درس خوانده نتوانسته کار کند و خیلی ناراحت است.
به رشته تحصیلی خود ضربه بزرگ وارد می کند و همچنان آینده خود را بی‌ارزش می کند و ممکن است که در کارهایی که انتخاب می کنه مثلا یا پیش رو داره موفق نباشد، چون که تخصص نیامفته است. من خودم 18 ماه بر رشته موسیقی درس خواندم، نتوانستم موسیقی را ادامه بدم که خیلی دوستش داشتم، ولی الان از این وضع خود واقعا ناراحتم، واقعا پشیمانم و الان در کشور ایران کارگری میکنم.
انتخاب رشته در امتحان کنکور یکی از دلایل دیگر است که جوانان نتوانند بعد از فراغت در رشته تحصیلی خود کار کنند. همیرا اندیشمند یوسفی میگوید دو مشکل وجود دارد تا یک جوان نتواند در رشته تحصیلی خود کار کند.
اول اینکه شخص مورد نظر شاید رشته که میخواند مورد علاقش نباشد. فقط به خاطر چی انتخاب میکنه؟ فقط به خاطر نمره بالا و نامی که داره انتخاب میکند و شخص نمیتواند در رشته‌ای که می‌خواند موفق باشد و حتی زمانی که فارغ می‌شود به صورت درست در رشته مربوطه کار کند. دومین مشکل اینجاست که زمانی که ما در جامعه زندگی می‌کنیم بعضی رشته‌ها ساحه کاریشان بیشتر و بعضی رشته‌ها ساحه کاریشان کمتر می‌باشد.
بعضن جوانان با وجودی که درس می‌خوانند و تحصیلات عالی دارند اما بیکار هستند. به عقیده شهریار داشتن واسطه در کاریابی مهمتر از تحصیل است.
آنها به یک نحوی مجبور به این کار شدن، یا آنها واسطه‌ای نداشتن که، یا آنها توانای مالی را نداشتن که برایشان شغل خصوصی ایجاد نماید مطابق به هر رشته‌ای که تخصص دارد، مطابق به رشته‌ای که دوست دارد، مطابق به رشته‌ای که تحصیل کرده است. یا آنها کسایی هستند که سالها از درد و رنج بیکاری در عذاب هستند، آنها سرگردان و کوچه به کوچه میگردن و یا برای پیدا کردن مخارج فامیلشان مجبور به این کار میشود، مجبور میشود که خلاف رشته‌ای که تحصیل کرده کار نمایند.
شاکر سنگی به این باور است که اگر فرصت‌های کاری برای جوانان مساعد گردد، جوانان میتوانند در رشته تحصیل خود کار کنند و خود را ثابت بسازند.
باید خدمتتان بگویم که جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بد بر جوانا قرار دارد از لحاظ روحی و روانی، همچنان در بخش اداری مشکلات زیادی داریم، جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شده میتونم به وجه هم.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در یک رشته کار می کنند و در رشته دیگر درس می خوانند؟ جوانانی که در یک رشته درس می خوانند و در رشته دیگر کار می کنند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و رای حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترنر در امور کاری انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. ای که بعضن جوانان در یک رشته درس میخوانن و در یک رشته کاملا متفاوت مصروف کار با وظیفه هستن، به نظرتون عواملش چی است؟
عوامل مختلف داشته میتونه. یکی عدم آگاهی درست از محیط کاری یا محیط فضای مارکت برای جوانان است که جوانان شاید دقیقا درست نفهمند که شرایط کاری و ای که فرصت‌های کاری در رشته تحصیلی که درس میخوانند چی است. عامل دیگه‌ای هم بوده میتونه که جوانان در یک فضای خاص تحت تاثیر فضای فامیل و خانواده قرار گرفته و یایی که تحت تاثیر شرایط اجتماع قرار میگیرن، بعضن در خانواده ها، بعضن در خود اجتماع، بعض رشته ها یک احترام و یک ویژگی خاص را پیدا میکنن و همچنان فشار فامیل و خانواده هم در قسمت میباشن. اکثرا از نقطه نظر سایکولوژی ای هم به اثبات رسیده که بعضن والدین بعد آرزوهایی را که خودشان در زندگی خود نتانستن به او برسن کوشش میکنن که از طریق اولادای خود به او برسن.
خب عواقب ای که یک جوان در رشته تحصیلی خود کار نمیکنه و تخصصی در مو مسلک نمیفهمه و در او مسلک کار میکنه، عواقبش برای جوان ها چی بوده میتنه؟
جوان ها شاید علاقه نداشته باشن و در رشته که درس خواندن در او بیشتر کوشش بدهی نکنن که پیشرفت کنن، در رشته دیگه هم تخصص تر پیش برن و یا کار کنن. و دیگر ای که در رشته‌ای که کار میکنن شاید دارای مهارت‌های لازمی نباشن، چون خلاف رشته کار میکنن و دو هم نتونن که پیشرفت کنن در وظیفه‌ای که خلاف رشته شان است. این میتونه که در کل امو کریر یا شخصیت کاری یک جوان در ابتدا صدمه بزنه. اما چیزی که مهم است این است که جوانایی که خلاف رشته کار میکنن یا بعضن رشته خود تغییر میدن، اینو به این حیث یک موضوع بسیار منفی نبینن. انسان در هر مرحله زندگی نظر به همو معلوماتی که داره تصمیم میگیره. بعضن معلومات بر انسان به شکل مقطعی میرسه یا به شکل ناقص میرسه و انسان تصمیم میره میگیره که تصمیم بسیار خوب نمیباشه. اما اگر جوانا بتانن تصمیم خوبتر هر چیز زودتر بگیره خوبتر است. اما زندگی کلش یک فرصت است. جوانا میتونن که در هر زمانی که متوجه شون که در جایی که کار میکنن و رشته ای که میخوانن مورد علاقه شون نیست یا در قسمت نمیتونن آینده کار پیدا کنن، میتونن تغییر بدن رشته خود. در ابتدا هر چقدر رشته علمی انسان عمومی باشه خوبتر است و در انتها یا در وسط زندگی و کریر رشته باید هر چقدر تخصصی تر شود.
خب میشه برای ما بگوین که راه حل چی است؟
در ابتدا فرصت های مختلف برای جوان ها در سطح مکتب، در سطح پوانتون ها مهیا شود تا اونا مارکت کاری را بتانن ارزیابی کنن، در رابطه با سکتور مختلف معلومات حاصل کنن و بتانن که شخصیت خود یک تحلیل کنن. مشاورین باید باشه در مکاتب و در سطح پوانتون ها که برای جوان ها بفهمن که اونا چی نوع شخصیت دارن و شخصیت اونا و علاقه اونا به چی نوع کار و به چی نوع مارکت جور شده. و دومی که نصاب تعلیمی باید بالایش کار صورت بگیره، یک نوع انعطاف پذیری باید در نصابهای تعلیمی وجود داشته باشه که در صورتی که یک جوان یک سال پانتون میخونه، یک سال متوجه میشه که رشته مورد علاقهش نیست، اونا بتونن که رشته خود تغییر بدن به یک پانتای دیگه برن. اکثرا در دنیا پیشرفته ای فرصت ها برای جوان ها مهیا هست، اما در افغانستان که اگر جوان هر رشته ای که کامیاب شد بعضی که یک سال یا دو سال خوند اونا نمیتونن که خود تغییر بدن به یک پانتای دیگه برن. یک انعطاف پذیری است که در باید سیستم تحصیلات عالی افغانستان وجود داشته باشه و جوان ها را تشویق به این بکنن که اونا بتونن هر چیز زودتر تصمیم خوبتر بگیرن و در صورتی که در اوایل پروگرام تحصیلیشان اونا به این متوجه میشن که رشته ما قابل از این نیست که ما به این ادامه بتون و یا به این علاقه داشته باشم، اونا بتونن رشته خود را تغییر بدن.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.